بركات صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم خدمتتون، همونطور که مستحضر هستین، جلسمون جلسه پناه سوره های قرآنه. سوره های قرآن رو از منظر دعای شریف خصله آقا امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام با هم مطالعه میکنیم و این دعا رو پیشتر به نیت نصرت و یاری مردم عزیز و مجاهد فلسطین میخوندیم تا انشالله به سهم خودمون بتونیم با دعا کردن کمکی باشیم برای این مردم مظلوم و عزیز و مقتدر. انشالله که خدا این جلسه رو به این گفتگویی که امروز میکنیم رو دعای مستجابی قرار بده و به واسطه اون این مصیبت وارده بر این مردم شریف رو به زودی زود ازشون رفع کنه، اونها رو در پناه کفایت و حیاطت و در واقع لطف و رحمت خودش قرار بده، در این مسیر اونها رو ثابت قدم کنه، بر معنویت و درجات معنوی این عزیزان، شهداشون، جانبازانشون، مجاهدانشون، عامه مردم از زن و مرد و کودک بیفزاید و انشالله که با آزادی قدس شریف چشمانشون و قلبهاشون رو خوشنود بکنه، چشمشون روشن شه، قلبشون خوشنود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. با کسب اجازه از دوستان، برای این که یادمون باشه که جلسه حیثیت دعا داره، یک فراز دیگه از این دعای شریف رو، فراز دوم از این دعای شریف رو خیلی سریع با هم دیگه بخونیم و وارد بحثمون بشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا من لا يعلم أينه وحيثه إلا هو، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تتبع على قلوب أعدائي أن يبصروني، وأن تحرسني أن يفقهوني، أو يمكروا بي، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. اللهم إني استجرت بعزتك فأجرني، واعتصمت بقدرتك فاعصمني، واستترت بحجابك فاسترني، وانتصرت بك فانصرني، وامتنعت بقوتك فامنع عني أن يصلوا إلي، أن يظفروا بي، أو يؤذوني، أو يظهروا علي، أو يقتلوني، يوما إليه المنتهى، بالاسم الذي احتجبت به من خلقك، أحجبني من عدوي، وبالاسم الذي امتنعت به أن يحاط بك علما، حيرهم عني حتى لا يلقوني ولا يروني، وأضرب عليهم سرادق الظلمة، وحجب الحيرة، وكابة الغمرة، وابتلهم بالبلاء، واخسأهم وأعمهم، واجعل كيدهم في تباب، وأوهن أمرهم، واجعل سعيهم في خسران، وطلبهم في خذلان. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ اللهم بعزتك وقدرتك وعظمتك وقوتك وباسمك وتمكنك وسلطانك ومكانك وحجابك وجلالك وعلوك وارتفاعك ودنوك وقهرك وملكك وجودك وكرمك، صل على محمد وآل محمد، وخذ عني أسماع من يريدني بسوء فلا يسمع لي حسا ولا غش حسا، وغش عني أبصار من يرمغني فلا يروا لي شخصا، واختم على قلوب من يفكر في حتى لا يخطر لي في قلوبهم ذكر، وأخرس ألسنتهم عني حتى لا ينطقوا، واغلل أيديهم حتى لا يصلوا إلي بسوء أبدا، و قید ارجلهم حتی لا یقفوا لی اثرا ابدا و انسهم ذکری حتی لا یعرفوا لی خبرا ابدا و لا یروا لی منظرا ابدا به حق لا اله الا انت یا رحمان و یا رحیم یا حی و یا قیوم و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. در این دعای شریف در فراز پنجم وجود مقدس آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام برای هر کدوم از سوره های قرآن یه وجهی از پناه رو مطرح میکنن که ما در مورد هر کدوم از این وجوه و سوره‌ای که براش گفته شده صحبت کردیم، رسیدیم به این فراز و رفعت طه و رفعت سوره مبارکه طه. میخوایم در مورد این انشالله امروز صحبت بکنیم، انشالله که از پناه این سوره مبارکه بهره‌مند شیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پناه رفعت یا رفعت، اول بریم ببینیم رفعت چیست، هم در لغت هم در قرآن، که ببینیم چگونه پناهی است. بعد بریم سوره مبارکه طه رو بخونیم، بعد ببینیم که چگونه میتوانیم از رفعت سوره مبارکه طه در زندگیمون انشالله بهره‌مند بشیم. در کتاب مفردات جناب راغب اصفهانی در معنای کلمه رفع این چنین فرمودن: رفع معنای برداشتن، گاهی درباره اجسامه که اونها رو از جاشون برمیداری، و رفعنا فوقکم الطور در مورد اون بنی اسرائیل که کوه در واقع بالا سرشون قرار دادن. گاهی واژه رفع در ساختن و بنا کردن هم استفاده میشه، مثل و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، بالا بردن ستونهای خونه که به معنی ساختن و بنا کردنه. گاهی در یادآوری و ذکر زمانی است که آن را و ذکر زمانی است که آن را فراگیر و جاری بسازی، و رفعنا لک ذکرک، وقتی یادی رو بلند میکنی یعنی جاریش میکنی، جریانش میکنی، و زمانی هم در جاه و منزلت و ارزش و شرافت و مقام میاد، مثل رفعنا بعضهم فوق بعض درجات و نرفع درجات من نشاء و رفیع درجات ذو العرش. خدا میفرماید بل رفعه الله الی، درباره حضرت عیسی که او رو بلند کرد به سمت خودش، که احتمال برداشتن او به آسمان یا رفعت دادن از نظر شرافت و بزرگی در واقع مقام رو میگن. خافضتون رافعه الی السماء کیف رفعت، که رفعت و برپا داشتن آسمانه، که اشاره به دو معنی از جهت بلندی و از جهت فضیلت و شرافت. یا فروش مرفوعه، یعنی با ارزشن، فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره، فی بیوت اذن الله ان ترفع، خانه هایی که شریف و متعالی هن، مثل انما یرید الله لیتب انکم رجت اهل البعید. رفع البعید فی سیره، شطور به سختی و سرعت دوید، رفعته انا، او را بلند کردم یا او را راندم، مرفوع و سیر، اونی که تیر تک باشه یعنی خیلی سریع بره، انگار که ارتفاع گرفته از زمین، اینجوریه، مثلا انگار انقدر سریعه که انگار رو زمین نیست، یه ارتفاعی گرفته، برای همینم به دویدن سریع گفته میشه. رفع فلانون علا فلان کذا، چیزی که پوشیده بوده پخش و پراکنده کرد. رفاعه، چیزی که زنان بر پشت خودشون میبندند و در واقع برآمده میشود. اینا چیزایی که در مورد رفع گفتن که به نوعی تو کتاب حالا جناب راغبه. در قاموس گفتن بالا بردن، رفع ابویه علی العرش، پدر مادرش رو بالا برد و تخت خودش از یوسف علیه السلام، منهم من کلم الله و رفع ابویهم درجات، که اینجا بالا بردن معنویه، مرفوعه مطهره، صحیفه های محترم و با کرامت و با فضیلت، خانه هایی که فضیلت داده شدن، و رفیع الدرجات صفت خداست به معنی بالا برنده. در از تحقیق علامه مصطفی رحمت الله علیه میفرمایند که حباب و یقابل الخفض، در مقابلش کلمه خفض، رافعتون خافضتون رافعه، به دلیل این استعمال قرآنی. وقد سبق ان خفض و تواضع مقارنن بالعطوفه. میگن خفض معنی در واقع تواضع همراه با عطوفته. در کتب لغت در همون راغب و اینها خفض به معنای پایین آوردن، تنزل دادن، فرود آوردن، فرود آمدن هم گفتن خفض رو. در واقع پایین آوردن، بالا بردن، اینطوری تعبیر کردن. بعد دیگه رفع جدار و رفع صوت، اینا همش موارد دیگه شه. کم معنی نظر فی الاولو و جتر اون حی صحبه من غیر ملاحظت کونه مرتفعا بعد الانخفاض. ثم ان الرفع اهم من ان يكون في المحسوسات او في المعنويات. میتونه حالا در محسوسات باشه یا در معنویات باشه. رفعنا بعضا فوق بعضا درجات، یرفع الله الذين امنوا. اینجا در امور معنویه، ولی در محسوسات لا ترفعوا اصواتكم، صدا رو بلند کردن میگن رفع صوت. و در دیدنی ها رفع ابویه علی العرش و السماء رفعها، آسمان که بلنده، دیدن بلند میبینتش. و فی الاجسام الاخرویه فروش مرفوعه فیها سرور مرفوعه، اینا طبیعتا خیلی مکانی نیست دیگه، به معنی درجه و منزلته. و حالا قبلا توضیح دادن در مورد رفیع و درجات که صیغه فعیل تدل علی ثبوت صفه، این یعنی صفت رفعت درش چی پیدا کرده؟ ثبوت پیدا کرده. در مقابل چی؟ در مقابل خفض، که این دوتا با هم دیگه مقابلن. موارد دیگه‌ش هم مثل رفع روحانی و معنوی ناظر به اون آیه اذ قال الله یا عیسی انی متوفی که برافعک الی، که یک رفعت روحانی و معنوی رو در واقع گفتن. فان الله تعالی لیس فی مکان ولا قریبا من مکان و محیطون به جمیع الامکنه و لیس مکان خالیا و بعیدا منه تعالی. میگن به خاطر اینکه کسی فکر نکنه خدا بالاست، بالای مکانی، مثلا بردنش بالا، نه. اما کیفیت رفع هو بعد الموت به ان یکون التوفی به معنی الاماته به موت طبیعی لا بالقتل و صلب، یعنی به صلیب کشیدن، یعنی او قبل الموت به تلطیف البدن و تصفیت الجسم ثم رفع روح مع ذلك البدن اللطیف البرزخی نورانی. حالا توضیحات اینه که حالا این چه حالتی است بر حضرت عیسی که هم موت نیست، به معنی موتی که کامل رفته باشن، هم حضور در دنیا ندارن، که روح از یه حالت برزخی نورانی پیدا میکنه. و حالا توضیحاتی که در تفاصیل هم مفصله. این هم این توضیحات. و بعد رفعنا فوقکم الطور، اینجا حالت با دور دنیایی و جسمانی داره. و رفع او الهی را رفع روحانی که حالا میتونه جسمانی باشه. و حالا توضیحات بحث حضرت عیسی علیه السلام همچنان. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم میشه در لغت اینجوری گفت: به معنای برداشتن، برافراشتن، بلند کردن رفع. به معنای برداشتن، برافراشتن، بلند کردن، که میتونه که میتواند در امور مادی یا معنوی باشد. حالا یه چیزی رو بلند میکنی، برافراشته میکنی، میشه مادیش. یه امر معنوی که برافراشتن و بلند کردن معنوی ناظر به درجات و مراتب بالاتر آن است، مقابل آن خفض است که معنای پایین آمدن و تنزل یافتن و فرود آمدن گفته شده. اینو میشه از اشتراک در واقع کتب لغت مطرح کرد. تقریبا هم میشه گفت معنای برافراشتن و بلند کردن معنای مشترک همه موارد مادی و معنوی است، یعنی چه در موارد معنوی مثل در واقع رفعتی که برای الذین آمنون خداوند میفرماید، چه در موضوعات مادی مثل رفعت آسمان، اینا همش به معنی بلند کردن و برافراشتنه. این معنا بین همه اینها مشترکه، حالا چه مادی باشد چه معنوی. حالا یه نگاهی بندازیم به رفعت در قرآن که موارد استعمال قرآنیش چطوریه. در رو ببند، رفتی بیرون در رو ببند، دست و پنجه درد نکنه، ساعت 16 انشالله. ببخشید عذرخواهی میکنم. خب تو قرآن هم همینجور میشه دستبندی کرد دیگه. ما یه سری بالا بردن مادی داریم، مثل و از اخذ و میثاقکم و رفعنا فوقکم طور که سه بارم در قرآن اومده، اینکه کوه طور رو بردن بالاترشون، و یکی از نشانه های آیات خدا بود برای در واقع بنی اسرائیل. یا حتی همین از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، بالا بردن در واقع ستونای خونه، که حالا تعبیر کردن به در واقع ساختن و بنا کردن. خب رفع قواعد میشه ساختن و بنا کردن، خود رفع میشه بالا بردن دیگه، بالا بردن برداشتن ستون، که حالا جنبه مادی داره. یا خود آسمان، الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها، بالاخره آسمان ها رو بلند کرده، البته با ستون هایی که دیده نمیشود. سقف مرفوع و سماع رفعها رفع سمکها الی السماع کیف رفعت، نامه برافراشتن های در واقع مادی است. یک سری هم برافراشتن و بلند کردن داریم مادیه، ولی خیلی جنبه احترام داره، جنبه معنوی داره. خودش مادیه ولی جنبه احترام و معنویتش خیلی برجسته است. مثل رفع ابویه علی العرش، این که پدر و مادرشون از یوسف علیه السلام بر تخت گذاشتن، که این کنایه از اون احترام و بزرگ داشته. یا یو ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این مادیه، صدا رو بلند کردنه، حالا دیگه بلند کردنش بلند کردن صوته، لول و سطح صوت رو بالا بردن، که باز البته تعبیر کردن به یه بالاخره احترام و این نشانهی برای احترام مادیه، ولی جنبه یه رفعت دیگه هم هست. اینم باز موندن دیگه بین مادی معنویه، که همون ماجره از عیسی علیه السلامی که مفصل هم در کتابای لغت در موردش حرف زدن، چون موضوع چالش برانگیزی هم بالاخره هست. حالا چه اتفاقی افتاده؟ از قال الله یا عیسی اینی متوفی که برای آفه او که الی متحر و که من الذین کفروا، بالاخره حتما یه جنبه مادی داره، بالاخره یه اتفاقی برای عیسی علیه السلام افتاده دیگه، ایشون موت نکردن به معنای مفارقت از دنیا، ولی اینجوری هم که ما در دنیا هستیم هم نیستن، یه حالیه این بین، حالا برزخیه، نمیدونم یه چیزی شبیه معراج جسم یه گوشه ای الان هست، روح رفته بالا و اینا، اینا هم دیگه حالا خیلی مطالب مختلفی هست که حالا باید در تفاسیر بهش مراجعه بفرمایید اگر براتون مسئله بود. این هم بالاخره یه چیزیه، هم حیثیت مادی داره، هم یه جنبه های معنوی داره. یک سری موارد هم که قشنگ معنویه دیگه، یعنی حیثیت کاملا معنوی است. تلک الرسل و فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، رفعت درجه پیدا کردن برخی از انبیا بر برخی دیگر، که خب این کاملا معنویه دیگه، یعنی رفعت درجه. یا مثلا و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومی نرفع درجات من نشا، همین حجت دار بودن از ابراهیم یه رفعت درجه است. یا هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات، که توی معنوی با کلمه درجات خیلی اومده. حالا چند تا مورد دیگه هم هست که بخونم خدمتون. یا نرفع درجات من نشا سوره یوسف، باز با درجاتش اول بخونم، رفیع الدرجات که اصلا از اسماء الهی است، ذو العرش یلقی الروح من امره، اینم یه مورد دیگه. باز رفعنا بعضهم فوق بعض درجات در سوره زخرف. یا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که رفعت الذین آمنوا، اینم طبیعتا معنویه و با درجاته. یه موارد دیگه هم هست که درجات نداره ولی خب خود معنویه دیگه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه هایی که رفعت داده شدن، اینم خودش یا اسماء الهی در آنها رفعت داده می شود، که به تعبیر اون به تبعش میگن اون بیوت هم رفعت داده شده است، بلند میشه، اینم در واقع بلند مرتبه، پرچمش برافراشته میشه. یا آیه خیلی مهم سوره مبارکه فاطر، من کان یرید العزه فلله العزه جميعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یعنی عمل صالح رفعت میده کلمه طیب رو. کلمه طیب هم میگن باورهای حق، میشه رفعت یافتن باورهای حق به واسطه عمل صالح، یعنی درجات باور، یقینش، اعتقادش، عمقش ارتقا پیدا میکنه به واسطه عمل صالح که در واقع اینجاست. و یه مواردی هم مثل رفعناه مکانا علیا که برای حضرت ادریس مطرح میشه که در یه مکان علی ایشونو قرار دادن که حالا میگن مکان اینجا یعنی یه جایگاه، یه مقام خافضتون رافعه، از احوالات قیامت اونی که خافضت رو رافعه میکنن، رافعه رو خافضه میکنن. فرش مرفوعه از نعمت‌های بهشت که رفعتش طبیعتاً که رفعت معنوی، مرفوعه مطهره از صفات قرآنه که طبیعتاً یک جایگاه معنوی برش میگه، فیها سرور مرفوعه باز از نعمت‌های بهشتی است. و رفعنا لک ذکرکم، اینم باز اصطلاح خاصیه معنویه، بالاخره اسم نام پروردگار رو رفعت دادن، این میتونه آثار دنیایی داشته باشد، این یه ذره برعکسشه، یعنی معنوی است که آثار مادی هم دارد که نام پیامبر رو بلند آوازه میکنن، اثر دنیاییش اینه که گسترش پیدا میکنه و جهان شمول میشه و همه جا رو میگیره. یه آیه هم هست در سوره مبارکه اعراف که قابل توجه، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله كمثل الكلب، که از آیه قبلیش براتون بخونم، آیه قبلیش آیه 175 اینه، بطل علیهم نبأ الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، که در واقع آیه قبلیش میشه. تو ادامه اینطوری میفرمان، اگر یعنی آیه اینطوریه، سرگذشت کسی ماجرای بلعم با اوراس دیگه در سوره مبارکه اعراف، که یه کسی بود که خلاصه رفته بود یه درجاتی پیدا کرده بود، یه جایگاهی پیدا کرده بود، بعد یه کفری، یه خطای مبتنی بر کفر، نه یه الا لممی درش گذشت، و بعد از گمراهان شد. داستانی شبیه خود در واقع ابلیس داره که بالاخره یه جایگاهی پیدا کرده بود، یه مقام، حالا تو روایت گفتن مقام استجابت دعا هم داشته حتی، ولی خب یه کفری در درونش ریشه داشت که او رو باهاش مبارزه نکرده بود، او رو کنار نزده بود. بالاخره کفری که باهاش مبارزه نکنیم یه جایی گریبان رو میگیره. و تو آیه بعد میفهمد ولو شئنا لرفعناه بها، یعنی میتونستیم او رو خلاصه رفعنا بدیم همینطوری بی حساب کتاب، ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه فمثله کمثل الکلب. ولی خب قاعده الهی بر اینه که نظام هدایت و ضلالت الهی در واقع یک قانونی است برای همه آدما، خدا برای هدایت و ضلالت قانون قرار داده. بله خداوند البته در این عالم هر کاری انجام بده که البته ظلم قطعا نخواهد کرد، لیس بظلام للعبید، ولی اینکه کسی رو بالا ببره کسی رو پایین بیاره، این در واقع مخل اراده الهی و عدالت الهی به این معنی نیست. ولی خدا برای هدایت و ضلالت قانون قرار داده و مبنا بر اینه که قانونش جریان پیدا کنه. لذا اگر کسی درجاتی هم پیدا کرد، بالایی هم رفت، ولی با کفر مبارزه نکرد و یه جایی گریبانشو گرفت، لکنه اخلد الی الارض، خلود در زمین پیدا کرد و تبعیت از هوا، دیگه طبیعتاً رفعت پیدا نمی‌کنه و مشمول همون عذاب میشه. اینم باز استعمال خاصیه که به نظرم جا داشت بهش در واقع توجهی بکنیم. که رفعت یه سری قاعده هایی داره، اینکه خدا کسی را بالا ببرد و درجات پیدا بکند یه سری قواعدی داره. یکی از قواعد مهمش عدم تبعیت از هوای نفسه و اگر این اتفاق نیفته اون ورش شده خلود در عرض. این از این نظر چیز جالبیه، یعنی همانطور که کلمه خفض مقابل رفع به لحاظ لغوی، مفهوم خلود در زمین در مقابل رفعت معنوی است. یعنی رفعت معنوی و درجات در مقابل میشه خلود در زمین. این استعمال قرآنی این کلمه برافراشتن و بلند کردن است که در امور معنوی هم محقق می شود و به این ترتیب موجب بالا رفتن درجات می شود. نمونه های مادی آن می تواند ناظر به جنبه های معنوی هم باشد، چنان که بالا بردن یا نبردن صوت دلالت به احترام کردن یا نکردن می دهد. ماجرای حضرت عیسی علیه السلام هم نمونه ای از رفعت مادیه که موجب نجات ایشان از مکر دشمنان شد. پس رفع واقعا پناه داره. رفع معنوی با بالا رفتن درجات همراه است که فرد را از معرض آسیب‌ها و خطرات در امان نگه می‌دارد و چنین رفعتی با تبعیت از هوای نفس در تعارض است. این خیلی ساده جنبندی قرآنیش. پس رفع واقعا میتواند یک پناه باشد، واقعا یه پناهیه. وقتی که یه چیزی رو بلندش میکنیم، درجات میدیم، بالا میاریم، این بالا آوردن او رو از معرض خطرات در امان نگه میداره. به ظاهر امر هم نیست، این نکته مهم ها، رفعت درجات با در واقع انجام کارهای خارق العاده نیست. این چیزی که حالا عامه مردم به نام کرامت، در عامه مردم به نام کرامت معروفه، بلکه رفعت درجات با قرب حقیقی به خداوند و دوری از هواهای نفسانی و منیت همراه است. این چنین رفعتی که انسان را از معرض شرور در امان نگه می‌دارد. این بالا میره، این بالا رفتنه او رو در واقع از شرور در امان نگه می‌داره. این چی؟ پناه رفعت. حالا رفعت رو شناختیم. آقا امیرالمومنین از علی علیه السلام رفعت رو ارجاع میدن به سوره مبارکه طه، میگن رفعت طه. حالا بریم سراغ سوره مبارکه طه. یه دور این سوره رو خیلی سریع با هم دیگه بخونیم. سوره بلنده، من فقط یک سری آیات رو برجسته کردم، با هم دیگه خیلی سریع مرور کنیم، بعد بریم ببینیم که چگونه می شود به واسطه این سوره از پناه رفعت بهره‌مند شد. همونطور که مستحضر هستیم، کلمه رفع با انواع و اقسام مشتقات هرچی که در نظر بگیرید اساسا در این سوره نیامده، مثل همه جاهای یه موارد قبلی که خوندیم که آقا امیرالمومنین یه چیزی از تو سوره رو ماشاءالله زار ماشاءالله مطرح کردن که کلمش تو سوره نیست ولی مفهومش در سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیامبر، این قرآن نیامده بود که تو اینقدر به مشقت و سختی بیفتی. الا تذکرتن لمن یخشا، بلکه این قرآن تذکره است، قراره یه یادی ایجاد کنه، یه روشنگری بکنه، یه توجهی ایجاد کنه. البته برای کسی اهل خشیت باشه. خشیت یعنی افتاده حال باشد و حق پذیر، یعنی آدم های حق پذیر و افتاده حال است که از این تذکره بهره مند میشن. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا، از جانب کسی آمده است که خلاصه خلق کرده زمین و آسمان های خلاصه بلند مرتبه رو. الرحمن علی العرش استوا، از جانب رحمانی که بر عرش قرار گرفته و تدبیر عالم میکند. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. یعنی قرآن ذکری از جانب خداوند بلند مرتبه که انسانهای دارای خشیت از آن بهرمند می شوند. این سر مطلب سوره. از اینجا میره در داستان از موسی علیه السلام به تعداد بسیار زیادی که طولانی ترین داستان حضرت موسی یک جا در این سوره اومده. بعد دوباره برمیگرده به آیات انتهایی که یه جمع‌بندی انجام میده. این سرنخ ذکر رو ولی اگر بگیریم تا آخر در واقع سوره این سرنخ ذکر در واقع هست دیگه، امتداد داره. حالا تا که حدیث و موسی، داستان موسی رسید، اون موقعی که با اهلشون داشتن خلاصه میرفتن و بعد از دور یه آتشی رو دیدن که باش احساس یه انس و قرابتی کردن، گفتن باشید من برم اونجا یا یه پاره ای از اون آتش بیارم یا از اونجا حداقل بپرسم آدرس بگیرم. فلما اتاها نوریا یا موسی، به اونجا که رسیدن ندا آمد، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. حضرت در یک سرزمین بلند مرتبه ای وارد شده بودن که سرزمین طور سینین بود و به حضرت هم گفتن فخلع نعلیک، که این نمادیست بر اون خشیت دیگه، بر اون افتادگی و خضوع، یعنی ورود حضرت موسی علیه السلام به سرزمین وحی که سرزمین طور سینینه، همراه با حالت خضوع و خشیت که دلالت دهنده ایشان به مقام در واقع رسالته، قرار مقام رسالت رو خدمت ایشون بگن. و انا اختر تو که ایشون انتخاب شده، او رو برگزیدند، پس فستم علمایوها، از این به بعد بشنو آن چیزی را که به تو وحی میکنیم. اننی انا الله لا اله الا انا، منم اون خدایی که تو به دنبال او هستی و بودی. فعبدنی و اقم الصلاة لذکری، پس من رو عبادت کن، اقامه نماز کن برای ذکرم. باز ببین اینجا دوباره موضوع ذکر، همینجا تو خلوت حضرت موسی و خدا هم همچنان ذکر موضوع محوری است. خیلی جالبه، یعنی فکر نکنید ذکر رو انبیا آوردن که من و شما رو مثلا زنده کنن، خودشان که به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. در خلوت خودشون و خدا هم دغدغه ذکره. بعدن هم که میان فرستاده میشن به سمت انسانها، دغدغه شون همین جریان یافتن ذکره. بازم اینجا تعارض داره این موضوع با تبعیت از هوا، اینم در نظر داشته باش. تعارض این جریان با تبعیت از هوای نفس، که اینم نکته مهمه. خب کم کم قرار مأموریت از موسی رو بهشون بدن. و ما تلی که بگم اینه که یا موسی، این چیه که در دستان توست؟ قال هی عصای، من باهاش خلاصه گوسفندامو هی میکنم و کارهای خیلی زیادی انجام میدم. موسی اینو بنداز. پس انداختن یه مار خیلی بزرگ و پرتحرکی شد، حالا بگیرش برمیگرده به اون سیرت اولای خودش، شکل اول خودش. دستتو بکن در واقع گریبانو بیارو در واقع میدرخشه. اینها آیات کبرای الهی است. اذهب الى فرعون انه طغى. این آیاتی است که قرار بری به سمت فرعون که طغیان کرده. قال رب اشرح لي صدری و یسر لي امری. خب حضرت موسی از خدا دیگه تموم شد دیگه، خدا گفت از موسی پذیرفت، گفت خدا شرح صدر لازم دارم، امرم آسون بشه، وحل العقدتن گره از زبونم باز شه، حرفم بشینه به جان طرف مقابل فهم بشه، وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرک فی امری. یه وزیری هم میخوام، هارون برادرم، که پشتم بهش گرم بشه و در امرم مشارکت کنه، منو همراهی کنه. حالا اینو ببینیم. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. حتی دغدغه حضرت موسی در همراهی دو نفره با برادرشان هم جریان ذکر است. خیلی جالبه که چی؟ که ما تو رو تسبیح کنیم و تو رو ذکر کنیم. حتی دغدغه دوتاییشون هم اینه. یعنی اگه بعد موسی بگین چی رفتی چی کار کنی، میگه با هارون رفتیم که تا میتوانیم خدا رو ذکر کنیم. چقدر جالبه واقعا، چقدر با عظمت این ماجرای ذکر، چقدر ذکر عظمت داره، چقدر ما متاسفانه کم توجهیم به عظمت ذکر. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. خدا من فرمود که آنچه را که خواستی اصلا از پیش داده بودیم. ما قبلا هم در واقع این توجه رو به تو داشتیم. یادت باشه، یادت بیاد اون موقعی که به مادرت وحی کردیم که بذارش توی یه جهواره‌ای، یه تابوتی، اونو بنداز تو دریا، پس دریا اونو میندازه به ساحل. حالا این آیه رو نگاه، یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی و لتصنع علی عینی. تا موسی علیه السلام به دست دشمن خدا و خودش افتاد، یأخذه عدو لی و عدو له، دشمن من و دشمن خودش یعنی موسی گرفتش عذاب، ولی چنان محبتی از جانب خداوند بر موسی قرار داده شد که حتی دشمن او هم دست به کشتن او نبرد. اسمشو نبر، حرفشو بزن، میشه رفعت. اینجا یه نمونه رفعته. یکی از نمونه های بی نظیر رفعت که آنقدر بزرگی و شأن در چیزی احساس می شود که حتی دشمن هم به فکر نابودی آن نمی افتد. این یکی از بهترین جاهایی که شاید میشد در قرآن پناه رفعت رو نشون داد اینجا بود. جستم میری میفتی تو دست دشمن. ای دیگه الان مگه شوخیه؟ فرعون داره بچه های بنی اسرائیل رو قل و قم میکنه. بهش گفتن یه بچه بنی اسرائیلی تو رو نابود میکنه، بعد دور افتاده داره هرچی بچه بنی اسرائیلیه میکشه، فقط هم دنبال بچه های پسر تازه به دنیا آمده میگرده. بعد یه بچه پسر تازه به دنیا آمده میاد دستش. خب معلومه که این از بچه های آل فرعون نیست دیگه، کسی بچه دار نشده که. خب اون مبنایی که فرعون به خاطرش داره بچه میکشه، علال قاعده حکم میکنه بگه آقا اینم بکش دیگه. بعد شما فکر کنین کودک نوزاد افتاده دست دشمن خدا، دشمنی که از کشتن بچه هیچ ابایی نداره، که حتی گفته شده در نقلها که انقدر صفاک بود این فرعون و انقدر برافروخته بود از این ماجرای این که بخواد یکی تخت و تاجش رو ازش بگیره، که مادرهای باردار رو اینها بچهشون از شکمشون بیرون می آوردن و می کشتن. اینقدر این، یعنی شما فکر کنید تو همچین آدمه در واقع حیوان صفتی نوزاد افتاده تو بغلش، خب بعد اینو بکشه دیگه. بعد خدا میگه و القی تو علی که محبت منی ولی توست نه علی عینی، من یه محبتی از جانب خودم بر موسی انداختم، یه جوری اینو اصلا خواستش کردم، خواست کردن یه شأن و چیزی که اینا هم که افتاد دستشون گفتن حالا اینو حالا نکشیم دیگه. آقا ببینین حالا اینو نکشیم و بعد فرعون رو تطور کنین ببینید این عجب معجزه ایه. اگر نه مثلا من و شما نیستیم که مثلا میگیم خب مثلا حالا این طفلکی و مثلا بابا این به بچه در رحم مادر رحم نمی کرده، بعد بچه بیفته دستش حالا بگه حالا میخوای اینو مثلا نگرش داریم دیگه، بعدم یه نفر از همون بنی اسرائیل بیارن شیرش بده، یعنی الله اکبر مگه میشه؟ مگه داریم پناه رفعت اینطوریه؟ بعد دیگه خواهرشون اومدن و بعد فرجعنا که الی امک و برگشتن و واصطنعتک لنفسی، من تو را برای خودم پروراندم، اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری. الله اکبر. بازم موضوع ذکره، همچنان موضوع و مسئله محوری ذکر است. خیلی جالبه. خلاصه دوتایشون رفتن سمت فرعون و فقولا له قولا لینا لعله یتذکر. الله اکبر، حتی میخواد فرعون رو متذکر کنه، یعنی حتی داره میده سراغ فرعون که فرعون اهل ذکر شه، اهل ذکر نشد اهل خشیت بشه حداقل، که خشیت مقدمه ذکره. قال ربنا اننا نخاف، خدای ما میترسیم اگر بریم اونجا، بالاخره چون این سابقه بدی داریم، نکنه خلاصه افراط کنن نشه ماموریتمون انجام بدیم. قال لا تخافوا اننی معكم فتیاه، و اینا رفتن و خلاصه گفتن آقا بنی اسرائیل به ما بده و سلام علی من تبع الهدى ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من كذب و تولى. خلاصه درگیری شد و اونا قبول نکردن و حضرت موسی خدا رو معرفی کردن. ان فی ذلک لآیات لأولی النهى منها خلقناکم و فیها نعیدکم. خلاصه کار رسید به این که اینجوری فایده نداره، بریم خلاصه شما ساحرین، ساحرا رو جمع کنیم، این کارهایی که تو اداهایی که این تصور فرعونیایی بود که این کارهایی که از موسی میکنه از مدل همین در واقع سحر ساحرات که یه ذره خفن‌تر شده. خب ما که پس این کار عجیب غریب این بر نمیایم، بریم ساحرا رو جمع کنیم. فلنخیان که به سحر مثل فجل بیننا و بینک موعدن لا نخلف و نحن ولا انت مکانن سوا. یه روزی رو گذاشتن یوم زینه، مردم همه رو جمع کردن یه عیدی رو. فتولا فرعون و جمع کیده و ثم اتا، همه یه کیدش رو جمع کرد توی اون رو. قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. این افترایی که شما دارید میزنید که اصرار دارید بگید این ربطی به خدا نداره به نتیجه نمیرسه. خلاصه نزاعی شد و ساحرا اومدن و اینا ساحرا رو هم تحریک کردن که اینا میخوان شما رو از سرزمینتون خارج کنن و فعجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. هر کی که علو پیدا بکنه پس رستگار میشود در این روز. میخواستن علو برن بالا، خواستن برن بالا دست موسی، نمیدونستن که علو به موسی و رفعت موسی یک رفعت حقیقی است. قال موسی اما ان تلقی اما ان نكون اول من القا، ما بندازیم تو بندازی، گفتن شما بندازید، اینا انداختن و خیلی هم سر صدا کرد. و بعد از موسی نگران شد که خدا نکنه گوله کارا اینا رو بخورم، این نشون میده کارش شگفتی انجام دادن سحر. قلنا لا تخف انک انت الاعلا، این علو نتیجه رفعت دیگه، کلمه رفعت نیست ولی نتیجه رفعت هست. اونا فکر میکردن هر کی سحر داشته باشه علو داره،
خدا میگه نه، شما علو دارین و علق ما فی یمینه که تلق اسما سنه و انما سنه و شید و صاحب بلا یفله و صاحب و حیث و عطا. اینجا یه نفر داره با تمام وجود جیغ میزنه، میخواد با جیغ زدنش نشون بده بالاتره دیگه. اینجوری هست خلاصه، یعنی یه عده‌ای دارن سعی میکنن که چیز کنن که از پسش برمیان شن. خلاصه یه عده فکر میکنن که همچین جیغ بزنن، سرصدا کنن، سحرشون رو کنن، شلوغکاری کنن، میرن بالاتر. اینطوری نیست. بالا رفتن یک امر حقیقی است. اون علو یک امر حقیقی است، به این سرصدا کردنا نیست. اونجا تو سوره حجرات هم صداشونو میبردن بالا، فکر میکردن صداشونو ببرن بالا یعنی که مثلا خیلی دیگه در موضع قدرت هست. ببین در موضع قدرت به بالا بردن نه اذیت نمیشن، یعنی نمیشن مامان باباش پیششن. از این جیغای بچه هاست که میخواد با جیغ بسیار بالا نشون بده حرفشو به کرسی بشونه، نگرانی نداره، نگران نباشه، معلوم الحاله، من میشناسمش. نه بچه رو میشناسم، نگران نباشه. خلاصه اینجوری ها نیست. خلاصه اینا خلاصه ساهرا همینطوری فکر کردن که یعنی فرعون فکر کرد که اینطوری این غلبه رو ایجاد میکنه و علق مافی در واقع یمینش تلق اف ما سنه و انما سنه او جید و ساهر و لا یفله و ساهر و حیث و عطا. اونی که از موسا اوورد کنه اونا رو خورد و تموم شد. اصلا چه علوش حقیقی نیست که، علوش تو خالیه دیگه. سری رنگ باخت. سحر اینو متوجه شدن، متوجه شدن که علو موسی یه علو واقعی است. سری به سجده افتادن، قالو آمنا به رب هارون. این خشیت درشون اتفاق افتاد. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، حرف اونا رو گوش کردین، دوباره سر اونا رفتین بدون اینکه از من اجازه بگیرین. اینجا دوباره فرعون سعی کرد علو خودش رو ثابت کنه. چطوری؟ فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا. این اینطوری شد. باز سعی کرد با صفاکی بیشتر علوشو نشون بده، با صفاکی بیشتر علوشو نشون بده. حالا ببینین سحره چی میگن. قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. هیچ تأثیری دیگه نداره، چون ما با بینات یه چیزی رو فهمیدیم که والذی فطرنا فقو ما انتقاب انما تقضی هذه الحیات دنیا. تو نهایتا تو محدوده حیات دنیا میخوای این جولان رو انجام بدی، هر کاری دلت میخواد بکن. فقو ما انتقاب، هر کاری دلت میخواد بکن. انا آمنا به ربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر و الله خیرون و عبقا. چجوری ممکنه یه آدمی که عمری تو دنیای سحر بوده اینطوری یهو برگرده بگه من اکرهتنا علیه من السحر، من دیگه سحر رو دوست ندارم؟ چرا این اتفاق توشون افتاد؟ چون خشیت داشتن. و من یعتهی مؤمنن قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلا. یادتونه که گفتیم مثلا رفعت همه جا با درجه میاد، اینجا کلمه رفعت نمیده، درجاتش اومده. یعنی اینجوری شده علو و برتری حاصل رفعت معنوی و حقیقی است و علوهای دنیایی که تلاش میکنن با اسباب دنیا برتری خود را نشان بدهند هیچ برتری ندارند، در حالی که این ایمان و عمل صالح است که رفعت حقیقی ایجاد میکند، چنان که سحره نمونه بارزی از انسان‌هایی هستند که رفعت حقیقی را در معجزه حضرت موسی درک کرده و نسبت به آن خشیت و خضوع داشتند، پس خودشان هم از رفعتی بهره‌مند شدند که مکر فرعون در آنها اثر نکرد. نگم مکر، مکر و برتری جویی و نهایت دشمنی فرعون در آنها اثر نکرد. اینم یه نمونه دیگه از رفعت. یه نمونه از رفعت رو تو خود از موسی داشتیم در مقابله با فرعون، یه نمونه از رفعت هم توی کی داشتیم؟ توی سحره. چقدر این رفعت جالبه واقعا. بعد دیگه ماجرای بنی اسرائیل، اینا اومدن، قرار بود اینا هم از چه نفعتی بهره‌مند شن، ولی متاسفانه این که خلاصه چسبیدن به دار دنیا و اون خواهش هاشون که ماجرای گوساله سامری رو ایجاد کرد، اینا رو زمینگیر کرد و این قصه رفت و خلاصه اونا عذاب شدن. و انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق. اینا قصه هایی بود که برای تعریف کردیم. و قد آتیناک من لدنا ذکرا، اینا برای این بود که از ذکر بود. بازم یعنی کل این داستان برای ذکر بوده. و من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. خلاصه اونایی که از این ذکر بهره مند نشن، اینا خلاصه عنت الوجود الحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما. از اون طرف و من یعمل من الصالحات و مؤمنان فلا یخاف ظلما ولا حظما. کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا. بعد انتهای سوره داستان حضرت آدم مطرح میشه که درش عزمی نبود. ملائک بهش سجده کردن، شیطان وسوسه کرد، به واسطه این وسوسه و در واقع فریب خلد و ملک لایبلا اون اتفاق افتاد. حالا بحث مفصلش در تفسیر المیزان هست، دوستان مراجعه بکنن. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. مثلا این ذکر در اون مایه اصلی این سوره مبارکه است. بعد دیگه پایان سوره فصبر علی ما یقولون. پیامبر، حالا که با اینا مقابل شدی، پیامبر تو به جریان ذکرت بپرداز. سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس، قبل غروبها، آناء اللیل، اطراف النهار، ولا تمدن عیناک، وامر اهلک بالصلاة. صلاة هم دقت کن که اون بالا، اقم الصلاة لذکری و صبر علیها، استمرار برای نماز داشته باش. اون کنهو اون ذکر رو هر چقدر میتوانی پیامبر قوی تر کن. این ذکر قوی تر بشه اون مقابله اتفاق میفته. حالا جمع بندی کنم چون دیگه زمانمون رو به پایانه. رفعت سوره مبارکه طه علو و برتری که به واسطه ذکر خداوند متعال در انسان جاری شده و او را از علو برخوردار می سازد. این علو و برتری حقیقی بر تمام برتری‌های دنیایی غلبه داشته و فرد را از هر مکر و دشمنی دشمنان خدا در امان نگه می‌دارد. رفعت سوره مبارکه طه بزرگی شأن و منزلت انسان است که به واسطه ذکر خداوند در او جاری می شود و آنچنان است که حتی فرد را در منظر دشمنان خدا هم بزرگ
جلوه میدهد.
این رفعت سوره مبارکه طهاست، پناه رفعت، بلند مرتبگی انسان مؤمن است که او را از شرور دشمنان و غلبه اسباب آنها رها کرده و مکرهای آنها را در او بی اثر می کند. این رفعت سوره مبارکه تا این پناه رفعته. هر چقدر زندگی انسان از ذکر خداوند بهرمند باشد، هرچی زندگی انسان از ذکر خدا بهرمند باشه، این رفعت و بلند مرتبگی در وجود او بیشتر شده و او را از شرور در امان نگه می‌دارد. نماز در این سوره مهمترین اسباب بهره‌مندی از ذکر است. بنابراین اقامه نماز و مداومت بر آن، استبار، می تواند انسان را از جریان یافتن اسماء الهی در وجودش برخوردار کند. چرا گفتم اسماء الهی؟ چون اون اول سوره مبارکه طه ماجرای اسماء الحسنا مطرح میشه. لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، یعنی ذکر کنه او چیه؟ جریان یافتن اسماء الحسنا در وجود انسانه. انسانی که متصف به اسماء الهی می شود، جایگاه و رفعتی پیدا می کند که دیگر هیچ ظلمت و اداوتی نمی تواند نور آن را خاموش کند. به این میگم پناه رفعت. سوره مبارکه طه، پناه رفعت در سوره مبارکه طه که متنشو الان سریع اینجا توی پخش زنده بذارم که اگر خواستین متن رو بتونین استفاده کنین. خیلی با شکوه این سوره، خیلی این پناهی که در این سوره مبارکه گفته شده با عظمته، اما در زندگی بهش احتیاج داریم. تو ثواب قرائت سوره هم اتفاقا گفته شده که کسی که این سوره رو قرائت بکنه در واقع کتابشو میدن دست راستش و دیگه هیچ محاسبه ای نخواهد داشت، یعنی رها میشه از شرور. حتی جای دیگه گفته شده از اهل بهشت میشه، از اهل بهشت میشه. و تو روایت دیگه میفرمان کان عنده جلیل القدر، این قدرش اینه. و این میفرمان که اگر کسی در واقع این سوره مبارکه رو قرائت بکنه، اجر مهاجرین و انصار رو داره و اگر حرکت کنه بین دو تا لشکر دشمن که در حال قتالن، او کشته نمیشه. و ان دخل علی السلطان کفاه الله شره، اگر به سلطان وارد بشه شر سلطان رو خدا ازش دفع میکنه. چرا؟ جالبش اینه، و کان عنده جلیل القدر، یعنی او رو در نزد پادشاه چنان جلیل القدر میکنه که پادشاه حاضر نمیشه او رو بکشه. این پناه رفعته که اتفاقا در ثواب قرائت سوره مبارکه طه هم به این موارد اشاره شده. انشالله خداوند ما رو به برکت ذکرش، جریان ذکرش، از رفعت و جلالت و شأن و منزلتی بهره‌مند کنه که بتونیم هم پرچم توحید و ذکر رو در عالم گسترش بدیم، هم ایشالله بتونیم پرچمدار توحید باشیم و از معرض شرور در امان بمونیم ایشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشالله که این جلسه ثمراتش برسه به مردم عزیز در واقع فلسطین، غزه، و جلالت و مقام و منزلتشون روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام باشید. التماس دعا از همه. خدا نگهدار.